السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أغثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتأه فيها طويلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، القوث الأمان. يا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن، عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر، بینم قباری در افق گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفداء، و تعجیل در ظهور حضرتشون، پیروزی جبهه حق بر باطل، نابودی آمریکا و اسرائیل و داعش و وهابیت، اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
طبق رویه شبهای گذشته، مسئله شرعی خدمتتون تقدیم کنیم. همونطور که اموال دیگران، اموال فیزیکی دیگران دارای ارزش و مالیت و حق اختصاص و سلطه برای صاحبش میاره و تصرف و استفاده از اون بدون اجازه او جایز نیست و شرعاً حرامه، نسبت به مالکیت معنوی، امور معنوی هم این بحث بین فقهای شیعه مطرحه که آیا امور معنوی هم مثل امور مادی فیزیکی حق مالکیت میارن یا نه. مثال بزنم، کسی یک فکر و ایده ای اختراع میکنه، کسی از خودش یک هنری نشان میده، یک هنری داره، یک کتابی تألیف میکنه، یک نقاشی ترسیم میکنه، یک روش و طرحی برای دکوراسیون خونه داره بر فرض، آیا این هم نسبت بهش حق مالکیت داره؟ یعنی بدون اجازش نمیشه تصرف کرد؟ اگر شما کتابی دارید، من میتونم از علوم این کتاب استنساخ کنم، عکس بگیرم، نسخه بگیرم، پرینت بگیرم، پی دی اف بگیرم و بدون اجازه شما میتونم استفاده کنم یا نه؟ فوق‌العاده کاربرد داره، مسئله مبتلا بهی است. تمام نرم افزارهای کامپیوتری و موبایلی رو شامل میشه، از ویندوز گرفته تا تمام پلیرها، ویندو اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کامپیوتری و موبایلی، تمام کتاب ها رو شامل میشه، تمام طرح ها و نظریه ها رو این حکم شامل میشه. فقها ها دو نظر دارن در این باره، برخی اون رو حق و ملک میدانند و میگن بدون اجازه صاحبش نمیشه تصرف کرد. چطور دوچرخه من و موتور من و ماشین من و بدون اجازه و رضایت من دیگری حق نداره استفاده کنه؟ اگه میخواد بعد بیاد من بهش اجازه بدم، ولی اونجا گذاشتم دوچرخم قفلم نیست، میتونه برداره بره، بعد اجازه بگیره یا بداند، یقین داشته باشه، اطمینان داشته باشه من راضیم. در بین فقها برخی مثل مقام معظم رهبری قائل به مالکیت معنوی هستند، یعنی میگن باید امور معنوی در نزد مردم مراعات بشه، البته حکمشون احتیاطه. میدونید فقیه اگر در مسئله به اطمینان 100% برسه فتوا میده، اگه یه مقدار درش تردید داشته باشه فتوا نمیده، احتیاط واجب میده. میگنی چی؟ میگه اینجا احتیاطیه ولی واجب این احتیاط رو عمل کنی. اگه یه پله پایین تر باشه میشه احتیاط مستحب، اگه از اون پایین تر باشه هیچی دیگه، هیچ نظری به اون نمیده، نمیگه این کار نه واجب انجام بدی، نه احتیاط واجبه، نه احتیاط مستحبه، نه میتونی انجام بدی میتونی ندی. احتیاط مستحب غیر از عمل مستحبه ها، میگیم نماز شب مستحبه، میگیم مثلا قرآن خوندن مستحبه، صدقه دادن مستحبه، این مستحبه. احتیاط مستحب اصلا ممکنه اون عمل عبادی نباشه، مثل همین بحث امور مالیه که من مالکیت معنوی فلان کس رو، کتابش رو میتونم بردارم، میتونم جزوه فلان استاد رو که به ما داده نوشته و گفته نمیشه، راضی نیستم به کسی بدی، میتونم اینو کپی کنم به دوستم بدم یا نه؟ اینجا ممکنه یه فقیه بگه احتیاط مستحب، یعنی اینکه این عمل رو به نظرم خوب انجام بدین. نظر مقام معظم رهبری و عده زیادی از فقها احتیاط واجبه، عده هم میگن نه، مثل آیت الله سیستانی حفظه الله میفرمایند که نه لازم نیست، این رو ما مالیت و ملکیت نمیدانیم، از قرآن و روایات و ادله شرعی به این نتیجه رسیدن که نمیشه اثبات کرد که این امر معنوی و غیر مادی و فیزیکی مالکیت میاره و برای استفادهش باید از صاحبش اجازه گرفت. خب نتیجه این که طبق فتوای حضرت آقا و مراجعی که از این دست هستند، اگه میخوای پی دی اف یک کتابی رو استفاده کن، اگر میخوای از روی کتابی کپی و پرینت بگیری برای خودت، اگه میخوای از سیدی فلان یه رایت کنی خودت داشته باشی برای استفاده خودت، باید رضایت مالک و صاحب اون اثر رو به دست بیاری. بله اگر در جامعه این اثر، این امر معنوی ظاهر عموم حال عموم مردم این است که استفاده میکنن و ممانعتی نیست، یعنی از حال و هوای جامعه این مسئله رو میبینیم که این مورد رو میبینیم که چیکار میکنن، استفاده میکنن، اینجا کفایت میکنه، یعنی حتما لازم نیست من برم از خودش بپرسم. اگه دیدم نه تو جامعه همه دارن اینو استفاده میکنن، یه مورد خاصی ها، مثلا کتاب شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی رو همه دارن چاپ میکنن، پخش میکنن. اصلا خود قرآن رو مثلا، خود قرآن رو چاپ میکنن، استفاده میکنن. یا مثلا یه دست خطی از قرآنه، خط نیریزیه مثلا، میبینیم همه چاپ میکنن، استفاده میکنن، هیچ ممانعتی نیست. متدینا هم این کار رو میکنن. یه قرائنی پدید میاد که صاحبش راضیه. اما اگه این قرائن نباشد، یعنی حتی لازم نیست مؤلف رو کتابش بنویسه تکثیر و استنساخ نسخه برداری ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، اینم لازم نیست بنویسه. اصل بر اینه که باید اجازه گرفت، مگر انسان علم و اطمینان پیدا کنه صاحبش راضیه. خب مقلدین مقام معظم رهبری کارشون مشکل میشه، اما چون احتیاط واجبه میتونن رجوع کنن با آیت الله سیستانی. در احتیاطهای واجب مقلدین میتوانن رجوع کنند به مرجع اعلم بعدی از مرجع خودشون. من مرجع الف رو اعلم میدانم، با تحقیقاتی کردم، لذا مقلدشم. مرجع ب رو بعد از او از باقی مراجع عالمتر پیدا کردم و یافتم، میتوانم تو احتیاطات واجب مرجعم به آقای ب مراجعه کنم. اگه اعلم رو آیت الله خامنه‌ای میدانم، مقلد او هستم. در احتیاطات واجب به فل اعلم، اعلم بعدی، که اگه آقای سیستانی اعلم بعدی میدانم، به او رجوع کنم. آیت الله سیستانی در بحث مالکیت معنوی قائل است که مراعاتش واجب نیست. پس مقلدین آقا میتونن توی این مسئله. اما یه نکته هست، حضرت آقا میفرمان مراعات قانون کشور که مورد تصویب شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان هست که فقهای شورای نگهبان مورد تایید و امضای رهبر و ولی فقیه هست، رعایت این قوانین واجبه. ما در کشور قانون کپیرایت ظاهرا داریم و این فتواست، این دیگه احتیاط واجب نیست بتونم رجوع کنم به دیگری. درست شد؟ پس در مثل مالکیت های معنوی اگه رجوع کردم با آیت الله سیستانی، دیگه بدهکار اون مؤلف کتاب نیستم. طبق فتوای آقا بدهکارشم، بدون اجازهش استفاده کردم، قیمت یک کتاب 100,000 تومان به اون مؤلف بدهکارم، قیمت 100,000 تومان این نرم افزار به او بدهکارم، قیمت 200,000 تومان این فیلم، این فلان، این نرم افزار به او بدهکارم. اما با رجوع به آیت الله سیستانی دیگه بدهکار نیستم. اما اگه قانونی در کشور هست باید رعایت بشه. یه نکته هم دیگه عرضم رو تمام کنم، دیگه بحث کامل کامل بشه. نرمفضا هیچ کامپیوتری نیست در بین جمع ما و همه ما ایرانی ها، الا این که توش کلی نرمفضار کرک شده و هک شده و قفل شکسته وجود داره. همین ویندوز همش کرک شده است، قفل شکسته است دیگه. این شرکت مایکروسافت گفته من اجازه کسی نداره ویندوز منو مجانی استفاده کنه، باید پول بده. برای همین کشورهای خارجی ما یه لپتاپ اونجا بخوایم ببریم، از خیلی از کشورها اونجا میرن تو فرودگاه ها گاهی میبینن، میگن داشته باشه، یا پاک میکنن یا لپتاپ رو ضبط میکنن یا جریمه میکنن. الان مجموع نرم افزارهایی که توی یه لپتاپ و کامپیوتر معمولی ماست بالغ از 10,000,000 قیمت نرم افزاراشه که ما 1,000 تومان هم بابتش ندادیم. خب این مالکیت معنوی اختصاصی به بفرمایید که مسلمان و کافر نداره. اما نکته این است که یک قراردادی بین المللی بین همه کشورها هست و اون قرارداد بین المللی مراعات مالکیت معنوی است. کشورهایی که این قرارداد رو امضا کردند، اهالی اون کشور باید و موظفند مالکیت معنوی طرف مقابل رو رعایت کنند. اما خوشبختانه چون کشور ما و خیلی از کشورها اینو امضا نکرده، از این جهت مشکلی نداریم. فقط مواظب باشید اگه رفتید آلمانی، نمیدونم انگلیسی، جایی لپتاپ بردید، اونجا تو فرودگاه لپتاپتون رو گرفتن، دیگه اون با خودتونه. اما اذیت شرعی، چون ما قرارداد بین المللی شما پرسیدیم اینطوری بفهمیدیم که امضا نشده، لذا از این جهت مشکلی پیدا نمیشه. خدا به هممون توفیق علم و آگاهی و دانستن به تعالیم دین و دستورات مقدس شرع مقدس عنایت کنه. صلواتی خدا.
اللهم صل علی
گفتن انشالله امشب آخرین شبی است که بدون ساعت در مقابل منبر سپری خواهد شد. قرار شده که انشالله امشب ساعتی نصب بشه و از این به بعد دیگه مادهین و سخنرانان و قاریان قرآن که اخیراً به هیئت اضافه شدند و خدا حفظشون کنه و برنامه بسیار خوب و لازمی است دیگه بتونن راحت‌تر زمان خودشون رو کنترل کنن، شروع و پایان دقیق و منظمی داشته باشن. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، بحث ما سر تربیت فرزندان فاطمی بود. نسلی رو میخوایم تقدیم وجود نازنین امام زمان علیه السلام کنیم که از جهت تربیت دینی و اخلاق فاطمی درجه یک و قابل عرضه برای حکومت جهانی امام زمان علیه السلام هستند. نیت همه ما همینه. وقتی از خدا فرزندی میخواهیم، نیتمون اینه که سرباز امام زمان باشه، نه اینکه عصای دست پیرین باشه. کسی نیتش از فرزندآوری این باشه که به درد خودم بخوره، به دردش نخواهد خورد دیگه، نه به درد دنیاش میخوره نه آخرت. از خدا بچه میخوای، بگم بچه میخوام که در رکاب امام زمان شهید بشه. عصای دست پیری تو خود خدا خواهد بود. چنان خدا زندگی تو رو تقدیر و تدبیر میکند که اگه او بخواهد به احد و ناسی نیاز نخواهی داشت، تمام خانواده به تو نیازمند خواهند بود ولو تو 99 سالت باشه، به احدیشون نیاز نخواهی داشت اگه نیتت از اول نیت خدایی باشه. به خدا من ازدواج میکنم، فرزنددار میشم برای اینکه نسل موحد و دیندار روی زمین زیاد بشه، نه برای اینکه مال و قشیره و قبیله و افراد. قدیما اینجوری بود دیگه، عرب ها افتخارشون به تعداد بچه هاشون بود. دخترها رو چرا میکشتن؟ گفتن به درد ما نمیخورن. پسران که زور بازو دارن تو جنگ ها، تو فلان به درد میخورن، میرن کشاورزی و دامداری، پول میارن، امکانات میارن، مال برای ما جمع آوری میکنن. این نگاه مشرکانه رو از خودمون دور کنیم. اون خدایی که کرم زیر سنگ ته اقیانوس رو داره روزی میده، اون خدایی که الان من رو در 40 سالگی و 30 سالگی و 50 سالگی داره روزی میده و دست منو میگیره و به زانوم قدرت میده رو پای خودم به ایستم، اون خدا اگر بخواد 110 سالگی هم به من توانی خواهد داد که به احدی نیاز نداشته باشم. نیت هامون رو اصلاح کنیم، خالص کنیم. عرض کردیم برای اینکه نسل و دودمان و فرزندان فاطمی داشته باشیم، باید تربیت سالمی در خانه حکم فرما باشه. در زمان مختصر و محدود نیم ساعت 40 دقیقه ما دیگه فرصت نیست به تمام زوایا و احکام و امور این قبیل مسائل بپردازیم. ما معمولا سعی میکنیم یک کلید واژه، یک شاه کلید بدیم که مصادیقش رو خود مستمعین انشالله تطبیق بدن. عرض کردیم شاه کلید تربیت صحیح و سالم و مطمئن و 100% و جامع و همگیر ایجاد فضای سالم در خانه است. ما باید غیر مستقیم و نامحسوس خانواده رو تربیت کنیم با ایجاد فضای سالم. خب فضای سالم چجوری فراهم میشه؟ با رفتار و برخورد مناسب با خانواده ایجاد میشه. عرض کردیم چند تا اصل، اصل تجاهل و تقافل. امیرالمومنین فرمودن تقافل کن. الان میبینیم پدر مادر دائما ایراد میگن این کارو نکن، این کارو بکن، اینو نکن، اینو بکن، اینو چرا گفتی، اینو چرا نگفتی، اینو چرا خوردی، اونو چرا نخوردی، اینو چرا پوشیدی، اونو چرا نپوشیدی. این 100% مخالف تعلیمه دینیست، تربیت دینی و فاطمیست. حالا تقافل کن. خب چطوری به او آموزش بدم؟ کونو دعاتن ناسه به غیر السنت کن. فرمودن بدون زبان مردم رو دعوت کنید، با عملت. تو پوششت، خوراکت، گویشت، شنواییت، بیناییت، تمام اعضا و جوارحت رو میزان کن بر طبق تعالیم دینی خودت عمل کن، اونا دارن میبینن. آجا خب طول میکشه تا اینا ببینن و بفهمن. اولا سریع میفهمن، ثانیا اصل دوم ما اصل عدم عجله کردن، اصل امهال، مهلت دادن، فرصت بدیم. عجله کردن همه کارا رو خراب میکنه. اگه بخوایم زود به نتیجه برسیم اصلا به نتیجه نمیرسیم. عرض کردیم فرزندان ما میفهمن که وقتی من تو عصبانیت خطای اون رو میبخشم و تو خوشحالی خطای اون رو میبخشم، تو عصبانیت نمیبخشم، میفهمه پس من دارم رو هوای نفسم، معیار و میزان و ترازوی من هوای نفسمه، خوشحالی و ناراحتی خودمه نه طرف مقابل. برادران خواهران، هیچ موقع نصیحت کردن و توبیخ و تنبیه رو در حالت غضب و ناراحتی انجام ندی. بگی حالا صبر کن، بشار بعدن. وقتی خطا دیدید اون موقع سعی کنید نگید، بذارید توی وقت آرامشی بگذره، زمان بگذره بهش. اولا که حل میشه، اگه حل نشد توی زمانی بگید که زمان ناراحتی و غضبتون نیست. حتی از خوشحالی جیغ زدن اگه برای خدا نباشه اثر نداره. ابراز خوشحالی کنیم در جایی که منفعت مالی کسب کردیم. میفهمه پس معیار خوشحالی دنیاست. بابا وقتی خوشحاله که اول ماه حقوقشو واریز کردن، هرچی به آخر ماه میرسه این خنده روی لبهاش کم میشه، از نیمه ماه که میگذره کم کم ابروها هم به هم نزدیکتر میشه و در هم فرو میره، تا به آخر ماه که برسه دیگه نمیشه نزدیک این پدر شد، به خصوص زمانی که سررسید قسطهای بانکی فرا میرسه. عزیزان همینجا یه راهکار بهتون بدم. حاج آقا میگی آخه نفست از جای گرم بلند میشه، کسی که 5 قسط داره، من خودم البته 12 قسط دارم، کسی 5 قسط داره حقوقش هم مثلا به اندازه قسطاشه یا دو برابر، این دیگه چجوری زندگی، چجوری خوشحال باشه؟ رفقا برادرا یه چیزی بهتون بگم، خوشحالی آدما بیشتر به خاطر پولاییست که تو حسابهای بانکیشونه، نه اون چی که الان فرش زیر پاشون. 90% آدما 90% خوشحالیاشون مال دارایی هاشونه که هر موقع دلشون بخواد میتونن کارت بکشن. برای این خوشحاله. تو حساب من 50 میلیون پول نقد همیشه هست. این آدم همیشه سرحاله. یه هر موقع نیاز داشتم سری میدم دیگه. آدمی که نه فرداش، یعنی نهار فرداش رو الان پولشو نداره. کارگرهای روزمزد اینجوری هن، امروز کار کرد پول داره غذا بخره، کار نبود امروز پول نداره. درسته؟ غم و قصه ها و شادی ها ما غالبا برای اینه. یه پادشاهی رفته بود پیش یه سلمونی، دید این سلمونی خیلی با جساره داره شوخی میکنه با این پادشاهه، رفته بود اصلاح کنه موهاش و ریشش و چیو. زیر دست این سلمونی دید این سلمونی چه جرعتی کرده داره با پادشاه شوخی میکنه، مثلا متلک میگه چی میگه، این معمولا جرعت نمیکنم میترسن این دفعه سرشون به باد بره. پادشاه زرنگی بود. بعد سلمونی گفت یه بیل و کلنگ بیارین زیر پای این سلمونی رو بکنی. اومدن کندن دیدن چقدر پول و طلا اون زیره. گفت این به خاطر اون پولایی که رو اون پولا که وایساده جرعت پیدا کرده، شاد و شنگول شده با من داره شوخی میکنه. پول که تو حساب باشه طرف شاد و شنگوله. خب حاج آقا ماها که حسابای بانکیمون 10 کارت داریم ولی سرجم همش به 500,000 تومان نمیرسه، ماها چجوری خوشحال باشیم؟ اگه به تو بگن در بهشت خانه ای داری که طول و عرضشو نمیتونی طی کنی، تو یه روز نمیتونی از این ورش بری به اون ور، اگه بگن تعداد خادمینی که خدا اونجا بهت داده انقدره، اگه بهت بگن تو این دنیا 90 سال عمر میکنی ولی تو اون خونه آخرتی در بهشت با بی نهایت امکانات بی نهایت سال میلیارد ها میلیارد سال عمر میکنی، احساس پر بودن حساب نمیکنی؟ اگه نکنی ایمانت ضعیف. مشکل ما از این عدم باوره. مگه خدا اینو به ما قول نداده؟ مگه صدها آیه قرآن صریحاً نمیگه من برای شما تو بهشت چه برنامه هایی دارم، چه چیزایی الان خلق کردم، همین الان هست، نه اینکه بهشت میخواد بعدن خلق بشه. همین الان تو بهشت پیامبر گفت چه قصری در معراج، چه قصری دارم میسازن، گاهی کارگرا وای میسن گاهی میسازن، گفت هر موقع کار خوب میکنه ما میسازیم، هرگاه متوقف میشه ما متوقف میشیم. همین الان هست. حالت من و شما باید مثل کسی باشه که پول ریختن تو حسابش، فقط این فاصله زمانی که از خونه بره تا بانک این پولو بگیره. طول عمر ما این 70 80 90 سال نسبت به اون زندگی ابدی به همین اندازه بلکه کمتره. هر موقع مال تو دزدیدن بگو من میلیاردرم، این موتور من در مقابل اون همه امکاناتی که خدا قول داده به من و من باورش دارم و یقین دارم چیزی نیست. حاج آقا مطمئنی خدا به من می... دیدی شک داری؟ نکنه یه دفعه این حرف اون ور درست نباشه ها، ببین ایمانمون ضعیفه. اگه یقین نداریم یعنی ایمان ضعیف. نه حاج آقا مطمئنیم، خدا که گفته، در قرآن پیامبر گفته، امام صادق گفته، همه ائمه گفتن، ولی من میترسم که یه دفعه اونجا برم ببینم چیزی نباشه. یعنی خدا، نه خدا که دروغ نمیگه، من یه دفعه خرابش کنم. تو به خدا اعتماد کن خراب نمیشه. ما الان اومدیم اینجا نشستیم که همینو بگیم، چیکار کنیم خراب نشه سرمایه هامون. راه تربیت دینی همین، یعنی راه خراب نکردن پولهای نقدی که الان تو حسابهای هممون هست که صفراش قابل شمارش نیست. پس حاج آقا چقدر ضعیف و نگیم حالا پست، چقدر سطح پایینن کسانی که فقط خوشحالیشون به خونه ها و ماشین ها و امکانات دنیاست، با اینا خوشحالن. بله، غیر از این نیست. کسی که همه خوشحالیش دلخوشیش به یه ماشین شاسی بلندشه و یه خونه 500 متریشه و یه اداره و نمیدونم مؤسسه و شرکت چند میلیاردیه، خیلی سطح فکرش پایینه. راه خوشحالی و خوشنودی قلبی و واقعی و باطنی توجه به سرمایه های بی نهایت خداست که همین الان دست ماست. اومد به حضرت گفت آقا اینقدر فقیرم، اینقدر قصد دارم، اینقدر فلانم، اینقدر. حضرت گفتن که خبر نداری که چه سرمایه هایی داری، حاضری همه بدهیاتو صاف کنیم ولی ولایت ما اهل بیت ازت گرفته بشه؟ گفت نه ابدا. گفت ببین چقدر این ولایت ما، ببین چقدر بالاتر از اونه. با این ولایت ماست که تو بهشت املاک زیادی رو به نامت زدن، اونا رو میخوای بدی در مقابل اینها؟ خب عزیزان، احساس ضرورت تربیت دینی راه اقدام برای به دست آوردن تربیته. تا ما احساس ضرورت نکنیم قدم بر نمیداریم. برادران، خواهران، اگر تربیت شدن و تربیت کردن از اولویت و اهمیت در نگاه ما بیفته، کم کم سرعت حرکت رو به بالای ما کند کند میشه تا متوقف میشیم و بعدم عقب گرد میکنیم.